و جهان سیاست رو تقدیمتون میکنیم.
جهان سیاست.
شنوندگان عزیز سلام، عصر شما به خیر. به جهان سیاست خوش آمدید. این برنامه کاریست از گروه سیاسی رادیو ایران. لطفاً 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. امروز مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار کشور گفته بازار تخم مرغ به تعادل میرسد. شما به عنوان یک شهروند مشاهده تان از بازار چگونه بوده است؟ گزینه یک، امروز بازار تخم مرغ بهتر شده و قیمت ها منطقی شده است. گزینه دو، هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است. لطفاً گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال بفرمایید. اما در جهان سیاست امروز از چه خواهیم گفت؟ دریچه نگاهی دارد به مسئله کرونا و بودجه سلامت؟ با تحلیلگران در آمریکاست و میکروفون خبرساز در اردبیل همراه رئیس قوه قضایی است.
دریچه
این روزها همه ما از وضعیت مشکلات کرونا با خبر هستیم. از سوی مردم که الگوی زندگیشان تغییر کرده و از سوی نیروهای مبارز که در خط سلامت که زندگی حرفه‌ایشان به شدت تحت تأثیر است.
رکورد شکنی آمار ابتلای جدید کرونا در ایران. در دیگر شاخصها برای تشخیص وضع بیماری در کشور هم تقریبا اوضاع از برگشتن ورق به نفع این ویروس مزاحم حکایت دارد.
از 26 فروردین ما رقم مرگامون دو رقمی شد و اوایل خرداد و اواخر اردیبهشت به ارقام 34 نفری هم رسیدیم. ولی من واضح هشدار میدم،
اطلاعات علمی موجود امروز نشون میده که حتی در صورت کشف واکسن تأثیر ماسک در پیشگیری از بیماری کرونا به شرط اینکه حدود 95% مردم ازش استفاده کنن حتی میتونه از تأثیر واکسن مؤثرتر باشه و در این جنگ فرسایشی که حداقل یک سال دیگه ما باید ادامه بدیم تا کشف واکسن، تأکیدمون اینه که حتما از ماسک استفاده بشه.
اینا نمیدونن که کرونا میتونه به همین راحتی برگرده. ما از بارها من این مسئله رو زدم، از گوشه های از این زمین دقیقه 90 ما گل خواهیم خورد. کرونا تمام نشده، کرونا هر لحظه ممکنه دوباره ما رو غافلگیر کنه.
از طرفی صحبت‌های وزیر بهداشت دست به دست می‌چرخد، زمانی که دکتر نمکی گله کرد که بودجه اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی هنوز به این وزارتخانه نرسیده است.
انگلیسا 20 میلیارد برای فقط بخش سلامت هزینه که بنده از 1 میلیاردی که مقام معظم رهبری فرمودن زیر 30%ش رو تا امروز تونستم بگیرم.
ظاهراً با گذشت 7 ماه از موافقت مقام معظم رهبری با برداشت 1 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی و تخصیص آن به وزارت بهداشت، سعید نمکی برای بار چندم از بی برنامگی دولت برای تحقق این وعده گله کرد. اما برای درک بهتر وضعیت بودجه سلامت و سیستم حمایتی از وضعیت کرونا گفتگو می‌کنم با آقای دکتر شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت. سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم.
متشکرم. بودجه کرونا دقیقاً چقدره و این قسمتی که قرار بوده از صندوق توسعه ملی داده بشه به چه علت بوده؟
حالا بودجه خاصی که به اسم کرونا ابتدا وجود نداشت و وزارت بهداشت و درمان از ردیف‌های بودجه‌ای که در اختیارش بود هزینه کرد. بعد مقام معظم رهبری با توجه به مشکلاتی که وجود داشت فرمودند که 1 میلیارد یورو از صندوق ذخیره ارزی برداشته بشه بدن به وزارت بهداشت و درمان در رابطه با مشکلاتی که برای کرونا وجود داره. از این مبلغی که معظم رهبری فرمودن، اطلاعی که من دارم تا کنون حدود 27% پرداخت شده و ما از تعدادی از این دانشگاه ها از همکارانمون خواستیم که با دانشگاهایی که تو حوزه انتخابیشون هست یک آماری به ما بدن که چقدر از بودجه کرونا از این 27% به اونها پرداخت شده. داریم این اطلاعات رو ما جمع‌آوری میکنیم.
آیا مشکل یک روند اداریه که بودجه صندوق تخصیص نیافته یا بودجه جای دیگه هزینه شده؟
من قطعی نمیتونم بگم، ولی به نظر میاد چون این پول رو میگن برداشته شده و ریالش به وزارت بهداشت درمان داده نشده، شاید دولت جای دیگه مشکل دیگه داشته اونجا هزینه کرده باشه. یک صحبتی هم که بعضی از عزیزان در وزارت بهداشت و درمان به ما میکنن اینه که این 27% هم که دادن از بودجه رسمی که تو ردیف‌های بودجه بوده باز دارن از اونجا کسر میکنن. به همین دلیل الان تمام دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان‌ها، پرسنل همه مشکل دارن، پرداختاشون به موقع انجام نشده و ماهاست که پرداختاشون متاسفانه انجام نمیشه و ما به طور جد نگران هستیم. پیگیر شماستیم از طریق کمیسیون بهداشت درمان جلسه گذاشتیم که ببینیم بالاخره این پولو که دولت، چون یک صحبت هم هست که میگن اون 1 میلیارد یورو برداشته شده ولی به ریال که تبدیل شده به وزارت بهداشت درمان هنوز ندادن.
به نظر شما چک باید کرد که این سوء تفاهم ها زیادی وجود داره؟
خود به نظر من برای اینکه این گله از بین بره دولت باید شفاف عمل کنه و وقتی اعلام میکنه که منابع مالی هست، خب منابع مالی رو بده و اعلام هم بکنه که منابع مالی پرداخت شد. وقتی دولت شفاف نیست و خیلی از مسائلش هم نامشخصه، مثلا در رابطه با عرض برای واکسن آنفولانزا که متاسفانه با تخت انجام شد، اگر به موقع عرض تخصیص داده می شد ما اوایل شهریور باید واکسن ها رو می داشتیم تو کشور، ولی اینقدر تأخیر افتاد که الان مشکل پیدا کردیم. خود دولت متاسفانه شفاف عمل نمی کنه. تا زمانی هم که اینطوری دولت عمل کنه خود این سوء تفاهم ها و این مشکلات وجود داره و باعث نگرانی هم کادر بهداشت و درمان میشه. به نظر ما باید قطعا بعضی از مناطق کشور رو که وضعیت خوب نیست، حتی تهران رو یکی دو هفته تعطیل کنند، سختگیری کنند، مراقبت های بیشتری بشه، جریمه های سختی که من فکر میکنم که صحبتی شده که گفتن ما به اصناف میدیم که جریمه کنند یا مراقبت کنند، اصناف که همکاران خودشو باشون برخورد نمی کنه. متاسفانه بد جوری دارن عمل می کنن در رابطه با کرونا و به طور جدی ما نگران هستیم که تعداد زیادی از هموطنان ما جان خودشون رو از دست بدن تو این رابطه.
از حضورتون در برنامه امروز جهان سیاست سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
خیلی ممنون، تشکر می کنم. ما سعی می کنیم همیشه با مردم شفاف باشیم و اون چیزایی که اطلاعات به ما می رسه اینن منتقل کنیم به مردم خوبمون.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
در میانه برنامه جهان سیاست یک بار دیگر از شما میخوام که در سوال پیامکی این برنامه شرکت کنید. امروز مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار کشور گفته بازار تخم مرغ به تعادل میرسه. شما به عنوان یک شهروند مشاهدتون از بازار چگونه بوده؟ گزینه یک، امروز بازار تخم مرغ بهتر شده و قیمتها منطقی شده. گزینه دو، هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. لطفاً گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال بفرمایید.
با تحلیلگران،
گویا انتخابات آمریکا دارد به جاهای باریک می‌کشد. ترامپ در تازه‌ترین اظهاراتش در این باره بامداد امروز شنبه در جمع هوادارانش تأکید کرد جز در صورت وقوع تقلب او بازنده انتخابات نخواهد بود. در چند روز گذشته خیلی ها پرسیدند آیا بعد از اعلام نتایج آبان ماه اگر ترامپ برنده نشود کلید کاخ سفید را تقدیم خواهد کرد یا خیر؟ توماس فریدمن ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز هشدار داد احتمال کشیده شدن این کشور به جنگ داخلی وجود دارد. او گفت:
باید بگویم که اینطور نیست که ما شاید یک انتخابات مناقشه برانگیز داشته باشیم، بلکه اوضاع این است که ما تقریبا به طور قطع و یقین یک انتخابات مناقشه برانگیز خواهیم داشت، مگر اینکه ترامپ برنده شود.
وکیل سابق ترامپ هم در این باره گفت او قدرت را مسالمت آمیز تحویل نمی دهد. مایکل کوهن که ترامپ را خوب می شناسد در مصاحبه با شبکه CNN در پاسخ به سؤالی در این باره گفت:
اگر ترامپ شکست بخورد هرگز انتقال قدرت مسالمت آمیز انجام نخواهد شد. او دست از این قدرت نمی کشه. او به سادگی قدرت رو تحویل نمی ده. او هیچ تفاوتی با زمانی که در حال ساختمان سازی بود نداره. او عاشق اینه که به هدفش برسه.
همزمان نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از بایدن دموکرات خواست در مناظره انتخاباتی شرکت نکند. نانسی پلوسی گفته ترامپ حقیقت را بیان نمی کند. او به قانون اساسی متعهد نیست. البته موضع رنگین پوستان در این انتخابات بسیار مهم است. رئیس جمهور آمریکا در تجمعی انتخاباتی در شهر آتلانتا در ایالت جورجیا به سیاه پوستان آمریکا وعده داد که جوامع فراموش شده در آمریکا را از فقر خارج کند و اوضاع اشتغال زای سیاه پوستان را بهبود ببخشد. ترامپ همچنین با حمله به دموکرات‌ها تأکید کرد در 50 سال گذشته سیاه‌پوستان آمریکا عمدتاً به دموکرات‌ها رأی دادند، اما هر روز شمار بیشتری از سیاه‌پوستان به این نتیجه می‌رسند که شیوه‌های قدیمی دیگر نتیجه نمی‌دهد. 5 دهه شواهد موجود ثابت می‌کند که سیاستمداران دموکرات به وضع سیاه‌پوستان هیچ توجهی ندارند. درباره موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای پوریا پرتو، کارشناس مسائل آمریکا. سلام، به جهان سیاست خوش آمدین.
سلام علیکم، خسته نباشید. در میکنم خدمت شما و همکاران و روز خوبی و امیدوارم داشته باشن شنوندگان عزیز.
متشکرم. موضوع چالش رنگین پوستان هم هنوز ادامه داره و ظاهراً خیابانهای برخی شهرهای آمریکا شلوغه. هم بایدن و هم ترامپ میتونن اینها رو آروم کنن، اما این اتفاق نیفتاده. علت این امر چیه؟
به نظرم در واقع این سیاستی که آقای ترامپ به عهده گرفتن و در واقع اتخاذ کردن، هم تو مسئله بحران کرونا که در آمریکا اتفاق افتاده و هم در مسئله سیاه‌پوستان، ایشون در واقع داره تلاش میکنه با ایجاد بی‌نظمی قبل از انتخابات اون جامعه سفیدپوستان آمریکا که در واقع پایگاه رأی اصلی ایشون هست، کشاورزان و سفیدپوستان تندرویی که تو آمریکا قرار دارن، رو اینها رو پای صندوق رأی بکشونه. چون اگر در واقع فضا باثبات باشه معمولا این قشر در انتخابات ها شرکت نمی کنن و دموکرات ها با همون بدنه سنتی در واقع تو انتخابات ها میان و احتمال پیروزی بالایی هم دارن. به نظر میاد آقای ترامپ هدفش هم در بحث کرونا که حالا مباحثی هست در مورد بحث اینکه آیا واقعا واکسن کرونا در آمریکا در حال حاضر تولید شده یا خیر، گمانه‌زنی هایی هست که در واقع این اتفاق افتاده اما قبل از انتخابات آقای ترامپ احتمالاً این رو اعلام میکنه و بحث مدیریت در واقع این جریانات مبارزه با نجات پرستی هم احتمالاً هرچه که به انتخابات نزدیکتر بشویم برخوردهای شدیدتری خواهد داشت برای سرکوب و مدیریتش، که ایشون در واقع بتونه همون بدنه پایگاه رأی سنتی خودش رو که در 2016 هم با اتکای به اینها روی کار اومد اینها رو دوباره بتونه پای صندوق رأی بکشونه. در واقع این یک تئوریه که ازش به عنوان در واقع تئوری ایجاد نظم ترامپ یاد میشه و هدفش اینه که در واقع با اون نظم دقیق 90 که ایجاد خواهد کرد بتونه دور دوم رو هم پایگاه رأیش رو فعال بکنه.
از حضورتون در برنامه امروز جهان سیاست سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم و ممنونم. امیدوارم که مباحثی که عرض کردم به درد شنوندگان عزیز بخوره.
جهان سیاست،
تحلیل‌ها و تفسیرهای روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
شنوندگان عزیز، یک بار دیگر از شما میخوام که در سوال پیامکی این برنامه شرکت کنید. امروز مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار کشور گفته بازار تخم مرغ به تعادل میرسه. شما به عنوان یک شهروند مشاهدتون از بازار چگونه بوده؟ گزینه یک، امروز بازار تخم مرغ بهتر شده و قیمتها منطقی شده. گزینه دو، هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. لطفاً گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال بفرمایید.
میکروفون خبرساز.
در این قسمت از برنامه همراه میشیم با میکروفون خبرساز و سری میزنیم به اردبیل همراه با رئیس قوه قضاییه.
رئیس قوه قضاییه پیرو گزارشی که ناظران به او داده بودند برای رسیدگی به مطالبه ای از یک واگذاری که عده‌ای ناسوابش می‌خواندند، عده دیگر تضییع حقوق مردم و برخی هم معتقد بودند دست درازی به بیت المال است. او به اردبیل رفته بود و صحبت‌ها را می‌شنید. محور توجه‌ها شرکت کشت و صنعت مغان است. سید حسن آمادی نماینده ولی فقیه در اردبیل:
مسئله‌ای که اینجا باید بررسی بشه قیمتی است که گذاشته شده برای این مجموعه. این قیمت یه چیزی است که ظهور عدالت نیست و افکار عمومی، جرح ذهنی درست شده در افکار عمومی، این گره ذهنی باید باز بشه.
در این بین هفت نماینده مجلس به دنبال مشکلات پیرامون کشت و صنعت مغان هستند و میگویند باید حق مردم به خودشان بازگردانده شود. نماینده مردم اردبیل، نمین و سرین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:
دیوان محاسبات در همان زمان برگزاری مزایده به سازمان خصوص سازی وقت، رئیس سازمان خصوص سازی و وزیر امور اقتصاد داره به عنوان رئیس هیئت واگذاری و رئیس شورای عالی اجرای سیاست هیئت 44 موضوع رو عنوان کرده.
آقای رئیسی با انتقاد از سازمان واگذاری به عدم توجه به اخطارها از سوی دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور اشاره می‌کند:
ای کاش در اون زمانی که سازمان خصوص سازی قرارداد رو منعقد می‌کرد توجه می‌کرد هم به نظرات کارشناسی هم به دیدگاه‌های نظارتی. خب آقایون اعلام فرمودن دیوان محاسبات در اون زمان اخطارهای لازم کرده، سازمان بازرسی اخطار کرده، مسئولین محلی قضایی امنیتی همه گفتن بر این که اینجا باید توجه بشه نکات.
استاندار هم از سکوت دولت برای ادامه این روند گله کرد:
بعد از این که جلسه‌ای که برگزار شد و هماهنگی شد و نامه‌ای که به سازمان خصوص سازی مبنی بر ارجاع پرونده به هیئت داوری مطرح شد و هیئت داوری خود شخص آقای وزیر هم پذیرفتن که به هیئت داوری برود، به محض اینکه دولت و شخص معاون اول محترم رئیس جمهور مطلع شدند، به وزیر محترم امور اقتصاد دارایی عنوان کردند که سریع شما این رو برگردون، و با عنوان اینکه تشکیک شده در اون جلسه هیئت داوری که بنده شخصا نامه‌ای نوشتم به وزیر محترم امور اقتصاد دارایی که هیچ گونه تشکیکی وجود نداشته و بحث تشکیک اصلا مبنای قانونی نداره و باید در هیئت داوری مطرح بشه و ادامه پیدا بکنه.
آقای رئیسی در جمع‌بندی نظرات در جلسه رسیدگی به احیاء شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان لزوم جدیت هیئت داوری بدون توجه به فشارها را ضروری دانست:
هیئت داوری تحت فشار هیچ کس قرار نگیره و هیچ مقامی. هیئت داوری داوری کند، همچنانی که از اسمش برمی‌آید، در جایگاه داوری قرار گرفته. داور باید ببیند اونچه از مدارک و اسناد و ادله که وجود داره. ما اونچه که دنبالشیم و تأکید من به هیئت داوری است که سخن من رو عزیزان میشنون، اونچه اقتضای حق و عدل است در این قضیه باید رعایت بشه. من به عنوان مسئول دستگاه قضایی از هیئت داوری میخوام اونچه و نظارت میکنیم بر اونچه که انجام میدن، قطعا اونچه اقتضای حق و عدل است ان شاء الله انجام بده که تمام مساله استان اون چی که مصلحت کشاورزی استانه، اون چی که مساله کار مستند به اسناد هست، انشالله اون مورد توجه قرار بگیرد.
در اتمام این سفر یک روزه، رئیس دستگاه قضا از اختصاص بودجه 1100 میلیارد ریالی برای تأمین نیازهای دستگاه قضا در این استان خبر داد و فرمان 6 ماده‌ای برای رفع سریع شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان به مسئولان زیربط ارائه کرد و تاکید کرد.
دو تا نکته که مطرح کردن، یکی در تو کارخونه سیمان بود، یکی در تو زمین خاری بود و یکی در تو بحث اسالم بود که البته گفتن در حوزه استان گیلان این موارد هست. حالا چه در حوزه استان اردبیل که آقای عطاباتی انشالله دنبال میکنن، چه در حوزه گیلان هست، آقای دادستان کل حتما این رو به دادستان رشت و دادستان‌های هم و جوار و این استان تأکید میکنن که این مسئله شهرکسازی و اینها رو ببینن و اساس مجوز قانونی انجام میشه یا کاربریهاش و اساس مجوز انجام شده یا نه.
رئیسی درباره راکد ماندن 90% از ظرفیت شرکت عظیم سبلان پارچه هم اشاره کرد و گفت دلایل آن در دست بررسی است و به زودی به جذب سرمایه و نیرو خواهد رسید.
در پایان برنامه جهان سیاست دعوت میکنم در سؤال پیامکی برنامه شرکت بفرمایید. امروز مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار کشور گفته بازار تخم مرغ به تعادل میرسه. شما به عنوان یک شهروند مشاهدتون از بازار چگونه بوده؟ گزینه 1، امروز بازار تخم مرغ بهتر شده و قیمتها منطقی شده. گزینه 2، هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. لطفاً گزینه مورد نظر خودتون رو به 30900 ارسال بفرمایید. به پایان برنامه امروز جهان سیاست رسیدیم. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی رادیو ایران. تا فرصتی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. عصر بخیر، خدا نگهدار.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید،
radioiran.ir،
و شما هم یک ایرانیار شوید.
هر کس یتیمی را سرپرستی کند تا آنکه بی‌نیاز گردد، خداوند به سبب این کار بهشت را بر او واجب سازد. پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم. در راستای ترویج فرهنگ یتیم نوازی و تکریم و خدمت رسانی به ایتام برگزار می شود. نخستین کنگره ملی شعر یتیم. محورهای محتوایی: اهمیت پاسداشت فرهنگ یتیم نوازی. فرهنگ یتیم نوازی مسئولیت اجتماعی. ستایش و تجلیل از خیرین حوزه ایتام. جایگاه ایتام در تعالیم دینی و آیینی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یتیم مکه. امیر المومنین علی علیه السلام پدر یتیمان. بخش های کنگره: شعر سنتی، شعر نو، تصنیف و ترانه، شعر کودک و نوجوان و قطعه ادبی. نشانی پست الکترونیک جهت ارسال آثار yatim.poem@gmail.com. مهلت ارسال آثار 30 مهر ماه 1399. مؤسسه خیریه عطرت بوتراق.
ایران را بشنویم.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
لا یترک الناس شیئا من دینهم لاصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما هو اضر من.
مردم چیزی از دین خود برای آبادی دنیای خود نمی‌دهند مگر آنکه خداوند در عوض چیزی زیان‌آورتر از آن را برایشان روا دارد. حجت الاسلام سرلک.
در نوبت قبل روایتی رو خوندیم که بعضی از آدم‌ها هستند حاضرند دست از دنیا و جاذبه‌های دنیایی بردارند برای اینکه آخرتشون رو، حقیقت رو، نورانیت رو، رابطه‌شون رو با خدا حفظ کنند. اونجا امیرالمؤمنین فرمودند که اگر یک کسی از دنیاش دست برداره به خاطر آخرتش، خدا عوض اون دنیا رو به بهتر از اون دنیایی که ازش این شخص چشم پوشی کرده بهش خواهد داد. اینجا نقطه مقابل اون داستان رو امیرالمؤمنین برای ما نقل میکنه. فرمود حالا اگر یک کسی پیدا شد که برای خاطر دنیاش از دینش دست کشید، برای خاطر رسیدن به پول حاضر شد دروغ بگه مثلا، برای خاطر رسیدن به مقام حاضر شد زد و بند کنه، حاضر شد رقیبش رو تخریب کنه، حاضر شد هزار هزار آلودگی رو به خودش بپذیره، نسبت به خودش روا بداره برای اینکه به این متامع و به این خلاصه حباب‌ها و سراب‌های دنیوی برسه، یعنی حاضر شد از دینش کم بگذاره برای دنیاش. امیرالمؤمنین فرماید اینجا خدای متعال بابی رو و دری رو به روی او باز میکنه که ضررهای بسیاری رو شامل حالش خواهد کرد. یعنی ما چشممون نباید به بعض از موفقیت ها و زرق و برق های ظاهری باشه. طرف مثلا رفته با زد و بند اخلاص کرده، خب خدا او رو رها میکنه؟ آیا دنیا دنیای سبب و مسبب نیست؟ دنیا دنیای کنش و واکنش نیست؟ این همینجوری رها خواهد شد؟ به هیچ وجه. قرآن تصریح میکنه که اگر یک ذره کسی کار خیر یا کار شر انجام بده، او رو خواهد دید. منتها چگونه، کجا، با چه شکل و محتوایی، خدا رب العالمین است. خدا مدیریت این مسئله رو میکنه. البته اصل آثار و اصل پیامدها در دنیای دیگری است، در سرای آخرت است، اونجایی که دست همه از همه چیز خالی است. اما بخشی از این آثار و پیامدهای منفی کنار گذاشتن دین و کنار گذاشتن آخرت در همین دنیا به او پیش پرداخت خواهد شد. آدم هایی که مثلا یه خطایی میکنن، عذاب وجدان، کابوس شبانه رهاشون نمیکنه، دیگه از زندگیشون لذتی نمیبرند. اینا بخشی از تنبیه بزرگی است که در راه همین الان یه اشاره ها و نشانه ها و علامت هایی براشون نمایان میکنن. به هر حال خدا به ما توفیق بده اون چیزی که خیرمون تشخیص بدیم، به خاطر دینمون دنیامون رو اگر لازم شد حتی کنار بگذاریم، نه به خاطر دنیامون، دین خودمون رو. حالا بعضی که انقدر بدبختن به خاطر دنیای بقیه دینشون رو خط میزنن و کم میگذارن. پناه میبریم به خدا. و السلام علیکم و رحمت الله.
از دین خودان بنده دنیا پرور، چیزی ندهد برای دنیا به هدر، جز این که خداوند مبین روز دگر، چیزی دهدش از آن زیان آورتر.